ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین. اللهم صل علی محمد و آله محمد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. مستحضرید که سلام در محضر کسی داده میشه که حی و حاضر است و قصه این سلام هام که مستحضرید معصور است، از طرف حضرات معصومین القا شده است، یعنی حضرت صادق علیه السلام در محضر زیارت حضرت ابا عبدالله حاضر میشن و سلام میدن و سلام هم به خود حضرت هم به اصحاب، خب به همون معنایی که حی و حاضرند. و بعدم که به ما فرمودن که مثلا زیارت عاشورا زیارت مطلقه است، یعنی هر گوشه ای از عالم هر زمانی می توانیم این سلام را بدیم و در محضر اولیای معصوم حاضر باشیم. و اینا را خوب می دونین که سلام نسبت روحانی است که با اون طرفی که سلام می دیم برقرار می شه. دارین دیگه شما در نماز که از صلات و معراج المؤمن است میرید و میرید و میرید میرید در انس با حضرت حق، بعد که بر میگردید، خب بالا بر میگردین در عالم، از اون اوج معراجی اولین مقامی که باهاش روبرو میشین وجود مقدس پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله. خب میگن السلام علیک ایها النبی، یعنی در برگشت روبرو میشین با وجود مقدس پیامبر و بعد روبرو میشین با اولیاء معصوم. عرضم اینه که ما در محضر اون کسی که سلام میدیم خودمونا حاضر میابیم. یه صلوات بفرست. پس بنابراین با سلام دادنها داریم محضر خودمون رو گرم میکنیم هرچه بیشتر با حضور اولیاء معصوم. عرایزی که بنا شد خدمت رفقا داشته باشیم عنوانش مهمه، معنای درک حضور تاریخی اصحاب کربلا. عرض شد دیروزم یه وقتی که ما بنا داریم سیره و شخصیت اولیایی که کنار حضرت ابا عبدالله در میدان بودن رو بررسی کنیم، مثلا بحث حر را امروز داریم، خب یه وقت میخوایم شخصیت حر را بررسی کنیم، سیره این مرد بزرگ رو بررسی کنیم. این یه نگاه هست، سیره خوبیست و حرفها با ما دارد، که شاید چند سال پیش در تاسوعایی بود با همین دید بنده نسبتی با حر داشتیم، ولی الان این بحثمون نیست. پس یه بحث اینه که شخصیت یک مرد الهی با اون توبه جانانش مورد بحث هست به معنای سیره و شخصیت حر. اما یه چیزی هست که این یه مقداری عمیق‌تره و زمان باید بگذره تا این بُعد پیدا بشه. به قول استادا میفرمودن اون روزا یعنی از که یه لامپا میذاشتیم وسط اتاق و دورش میشستیم مشق مینوشتیم. اگه خیلی نزدیک میشدین به اون لامپا تاریک بود، یکم باید فاصله میگرفتین. گاهی واقعهای تاریخی هم همین جنس هست. بسیار بحث کردن که بعضی واقع یعنی تاریخ بعض موقع حادثهش زمان میبره، فاصله باید ازش بگیریم تا یواش یواش اون نگفته هاش گفته بشه. ما در این زمانه و شرایط هستیم. اون جلسه عرض شد گاهی زمان روزمرگی ها نمیذاره ما پدیده تاریخی رو درست ببینیم. میگن دقت میخواد، اصطلاح شما عرض کردم، میگن یه نگاه هرمنوتیکی میخواد، یعنی رمزآلودگی پدیده رو بررسی کنیم. اینجا خب یه آمادگی هم میخواد. یه وقت شما با حر دیروزین زندگی میکردید، حر خوبی بود، میشد باش زندگی کنیم، ولی یه وقت حر فردایی میخواهید. حر فردایی چه حریست؟ حریست که بلدین دیگه، اینها برمیگردن به تاریخ برای اینکه جواب ابعاد متعالی انسانها رو بدن. وقت اینجاست که تیتر بحثمون اینه: نظر به حر ابن یزید ریاحی و معنای درک حضور تاریخی او. دوباره تأکیدمون رو چیه؟ که ای مرد، تو چی برد گذشت؟ تو که سرداری بودی، نهایتش دیدی که ایشون فرزند پیغمبر است و ادب هم داشتی، قاعدش این بود که بری. تو هم که فرماندهی بودی، به قول رفیقش میگه دیدم از لشکر حاشیه گرفته است، خودم هم مونده بودم چی کار میخواد بکنه. خب میتونست که از اون حاشیه ها برید. حالا میخواستی نجنگی، چرا اومدی به حضرت ابو عبدالله گفتی آقا میخوام در صحنه حضوری که شما در آنجا حاضرید حاضر باشم؟ و از این عجیبتر که گفتی میخوام اولین کس باشم که این تاریخ رو آغاز کنم. اینا خیلی پیچیده است. ببینید خودتون رو بذارین در جای هور، ما خودمون رو من در جای نقلها میگذاریم. نقلهای یک حادثه بر اساس برداشت اوناست که نقل کردن. حتی از میخوام ما این صدامون حالا سر به سر یه صلوات بفرستیم. به همین جهت میگن که خودتون باید هوشیار باشید. این قرائت مثلا ابی مخنف، دیگه از ابی مخنف بهتر قرائت نداریم که 40 سال بعد گزارش کرده است. طبری هم از ابی مخنف نقل کرده است و بعدم اون کتاب اصلی ابی مخنف نابود شده است. این ابی مخنفی که تو بازار هست خیلی مدسوس است، ولی خوبیش نیست که طبری اصلا منتقل کرده. خب دیگه از ابی مخنف که بالاتر نداریم. ابی مخنف فوقش گزارش داده است کلماتی که گفته شده است. سخته و یخت عنایت بفرمان. من یه مثال میزنم تجربهشم. مثلا شما توی این مسیر زیارت اربعینی، حالا یه وقت یه دوربین میاد جلوی یکی از این زائر میپرسد که به چه انگیزه اومدید. خب این جلو دوربین باید چی بگه؟ جنس دوربین حرف بزنه دیگه، نمیخوادم خود نمایی کنه ده اینا. خب حرفش اینه که نه خیلی برای زیارت حضرت ابا عبدالله انشاءالله شفاعتم بکنه. هیچ کدوم اینام دروغ نیست. پس چرا اینجا اومدی؟ خب میرفتی قشن سوار ماشین میشدی میرفتی کربلا. اینجا هست که میگن نه، از نگفته هاش بشنوید گفته هاش را. از ننوشته هاش بشنوید نوشته هاش را. و هرچه زمان بگذره اینجاست که میگن یک هوشیاری خاصی نیاز داریم. ما همه تلاشمون این است که در این جلسات امسال از این زاویه با رفقا مسئله را در میون بگذاریم. چی؟ حضور تاریخی، معنای حضور تاریخی، نه معنای حرکات جناب حور، نه معنای کلمات جناب حور. الا اینکه بگو گاهی در کلمات و حرکات جناب حور یه چیزی میفهمیم که اون برامون مهمه. ما اونا دوباره تاکید میکنیم معنای حضور تاریخی. وقت اون جلسه هم اشاره شد اگه ما بتونیم این ادبیات رو انشاءالله به لطف الهی پیدا کنیم، هم این دختر عنایت میخواد، هم زبانتون یه زبان دیگه میشه. ما متاسفانه هنوز زبانمان، به خصوص مداهای خوب هم میگم، اونا که علاقه حرف میزنن، مداهای خوب ما زبانشون زبان دیروز است و خیلی هم زبان خوبی بوده. پدران ما با این زبان عبادت کردن، نیایش کردن، عشق کردن. جوان ما یه زبان دیگه میخواد برای ارتباط با رخداد تاریخی. وقتی اینجا بحث میکنن متفکرا میگن زبان مناسب امروز، اگه عنایت بفرمان 7-8-9 ما پیش بود رهبر انقلاب با مداها و اهل تبلیغ یه جلسه خیلی خوبی داشتن، یه چیز عجیبی فرمودن. فرمودن من نگران تبلیغم. چرا؟ بعد فرمودن چه سخنهای خوبی که امروز خوب است فردا خونساست. خب اینجا سواله، یعنی چیزای دیگه بگیم؟ نه، چیزای دیگه میگه چیزی غیر از اون که پدید اومده است باید بگیم. نه، به کجا اشاره کنیم؟ چه زبانی زبانی است که بیش از اونچه که گفته شده است گفتنی دارد؟ دیگه اینا رو بلدین دیگه. یعنی شما اگه خوب خوبم مثلا قتلگاه رو بگید، خیلی هم خوب بگید، ولی واقعا قضیه این حضور اشاره به کجا داره؟ باز تأکید میکنم، وقتتون رو میگیرم، اما دقت دارید الحمدلله. شما مثلا این روایت مشهور از حضرت صادق رو دارین که میفرماد برای قرآن ان للقرآن اربعت اشیاء، قرآن 5 جلوه دارد. العبارت للعوام. خب این که قرآن رو بخونیم ما بفهمیم که لازمه دیگه. فرمان للعوام. الاشاره للخواص، میگه اشاراتی قرآن داره، این مال خواصه. حالا بقیهش دیگه ملکوتی داره، ده حقایق داره، اون مال اولیا و معصومه. من به شما به عنوان یه معلم پیر میخوام بگم که امروز بین ما و شما و شما و جوانها در حد عبارت مطلب تمام نیست، در حد عبارت قرآن تمام نیست، قرآن اشاراتی داره. و جالبه که یکی از اساتید می‌فرمودن در دانشگاه یا حتی در دبیرستان وقتی مثلا حمد و سوره را معنا می‌کنیم بچه‌ها گوش نمی‌دن، وقتی که میان به اشاراتش، کاری که حضرت امام در کتاب آداب و صلات کردن، اونجا حضرت امام نمیدن گن معنی رکوع یعنی چه، میفرمان در رکوع مثلا در نسبتی که تو گفتی من در قیام خودم در محضر تو هم در رکوع میشکنی که او حاکم بشه بر تو. ببین قصه رکوع، حالا مثاله، با در قصه رکوع شما یه احوالاتی رو در این حرکات بر خودتون حاضر میکنید و الفاظی هم ادا میکنید. وقتی استاد میفرمودن وقتی که از این حرفا میزنیم دانشجو خیلی گوش میدن. معلومه طلب اصلیشون اون ابعاد بالاتری از صحنه است. حالا با این دید بخونیم ببینیم آیا میشه که ما از طریق جناب حر و درک حضور تاریخی این مرد نسبتی تاریخی با خودمان در امروز و امروزینمون بیابیم. تکرارم و دقت بفرمان، ما در ارتباط با حضور تاریخی جناب حر نسبتی تاریخی و امروزین رو در این صحنه پیدا میکنیم. جمله را میخونیم: وقتی تاریخ میگوید حر نماز جماعت را با امام حسین علیه السلام اقتدا میکند، بلد این دیگه خیلی عجیبه، از اومد اومده از که مقابله کند با جناب حضرت ابا عبدالله، ولی بعد که حضرت میگن که میخوای نماز جدا بخونی یا با شما، بگه با شما. همینجا یه وقت فکر کنی، اینجور نوشتیم: و در این حال حاضر بود با امام بجنگد. این پدیده چیه؟ میفهمیم جدایی دین از سیاست اصلا یعنی چی. میفهمیم جدایی دین از سیاست کاری است که همه حکام جور بر آن اصرار می‌ورزند. وقتی نمی‌توانستند دل را از دلها پاک کنند، امام را از مسند ولایت پایین می‌آورند. حر قبول داشت امام آدم خوبیه، پشت سر امام نماز می‌خونه، ولی امام هم می‌کشید. حاضر از تا اونجا از حر میگیم، بقیه هم همین قصه رو میخواییم بگیم. پیچیده از قضیه. خب ادامه میدیم: وقتی نمیتوانستند دین را از دلها پاک کنند، امام را از مسند ولایت پایین میکشیدند و خودشان به جای امام مینشستند، وگرنه مردم فطرتن می دانند پیشوایان دین شایسته ترین افراد برای حاکمیت. خیلی پیچیده شد، سه تیپ پیدا شد. یه تیپ که گفتن نه ما کاری به سیاست نداریم، نمازم نمی خونیم. سفیان سوری ها دیگه بلدین دیگه، توی این فیلم امام علی اون اشعری دیدین که اولم نمی کرد از عبادتش. ابو موسی اشعری ها اینا ها گفتن ما نمازمون نمی خونیم. دیرو بت می پرستیدیم و ابو سفیان حاکم بود، امرو خدا می پرستیم، هر کی بخواه حاکم باشه. یه تیپ عکسش اصلا اومدن گفتن که زندگی یعنی سیاست. شما همه حالا این چهره را میبینید، چهره ها را میگه چی؟ میگه ما در زمان طاغوت نماز میخوندیم، زمان یاغوت هم نماز میخونیم. میگه من کاری ندارم به این قصه های شما، ما سیاست برام ملاک هست. یه جریان پیچیده یه دقیقی هست که متوجه میشه. جمله رو ببینید، جمله مال حضرت امام سال 42 میفرماد: والله همه دین سیاست هست. کدوم دین؟ دین سیاست نداره که بلدین که اون فرمانده نیروی انتظام اون زمان سال 42 که امام رو زندان کرده بودن ساواک نبود، نیروی انتظامی خودش یه قسمت داشت، اومده بود خدمت امام گفته بود آقا قربان سیاست که مال پدر سوخته هست، این سیاست بذاریم برای ما، آشبا همون کار عبادیتون رو بکنیم. که امام بعد که آزاد شدن گفتن که به من گفته، گفتم خب این پدر سوختگی ها میگون سیاست مال پدر سوخته است، خب این مال شما. ولی سیاست به معنای حضور فعال در تاریخ است با بعد قدسی در نسبت با انسان ها. خیلی جمله عجیبی است که بفرمان والله همه دین سیاست است. خودی من شما ملنه واقعا برامون ساده نیست که کدوم سیاست. از من بپرسی ببخشید یه صلوات دیگه. بله حالا گاهی من در نسبت با آیت الله رئیسی اینا میفهمیدم، بحث نفی و اثبات بقیه نیست، خب حالا ارتباط بیشتری هم بود. حس من بود که این مرد در نگاه سیاسی خودش به اون افقهای متعالی انسانی نظر دارد. خب یه جنس دیگه است. خب به نظر منم یه افقی گشود. مرحوم رئیسی شهید شد تا خود حضرت ابو عبدالله که اصل شهادت هست افقی گشود. یه کتاب خیلی 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 خوبی که همتون میشناسین، این کتاب مرحوم شهید مطهری است. خیلی کتاب خوبی است، حماسه حسینی. من مکرر عرض کردم خدا در ازای صداقت این مرد این کتاب رو، این معارف این کتاب رو به شهید مطهری عطا کرد، به خصوص اگه صوتش رو گوش بدید که فوق‌العاده است. اونجا شهید مطهری یه بحث خیلی خوبی داره، می‌فرماد بعد از شهادت، عنایت بفرمان، بعد از شهادت بنی امیه بازم موند، یعنی 50 سال بعد از شهادت بنی امیه بازم مونده است، اما در انفعال. خوب عنایت به این بفرمان، یه فعلیت دارید یه انفعال. یه وقت از حرف میزنید، بهش میگن هژمونی به اصطلاح، یه حرف میزنید جا دارید. مثلا شما یه زمانی میدونستین که حالا به خصوص زمانه ما، آمریکا وقتی از بندر فلوریدا یه ناوش حرکت میداد برای این که مثلا در خاورمیانه به قول غرب آسیا همه ساکت بشن، همه ساکت میشده. اینا میگن هژمونی. ولی خب حالا شما میبینید که خیلی عجیبه، با یمن در میفته، بازم دریای سرخ در اختیار یمنه و مدیترانه در اختیار. اینا میگن هژمونی یک تمدن از بین رفته است. این که مرحوم شهید مطهری فرمود درست است به ظاهر اینا شهید شدن در کربلا، ولی جمله را عنایت بفرمان، از اون به بعد جریان اموی به جای فعلیت در انفعال بود، هر روز انگار بدهکار بود. خیلی بحث قشنگیه. اینجاست که میفهمیم واقعا این شهادت چیز عجیبی است. من دوباره این مثال نمیدونم، شما که بهتر از من تو جریانای سیاسی کشور هستید، این مسئله حمله‌ای که نتانیاهو چه در زاویه لبنان انجام داد، فؤاد شاکر را، یا در جریان اسماعیل هنیه، اینا خودتون ببینین تصدیق میکنی یا نه. به قول خودشون میگن که، جمله اینه، میگن 100% نتانیاهو در جریان غزه شکست خورد. ببینید اینا را ما رسانه که بگن، من رسانه‌ای نیستم، مثلا خود همین آقای فؤاد شاکر تا یه چیزایی بالاتر از رسانه ها باید بدونین تا ببینید چرا میاد مقابله میکنه، یا اسماعیل هنیه را تا حدی شاید رفقا بیشتر بشناسن. نه، شکست شما چی میدونین؟ خدا رحمت کنه استادای ما را، میفرمودن اگر طرف به طمعی که میخواست برسد نرسید، اینا میگن شکست. صدام چرا شکست خورد؟ به چه معنا شکست خورد؟ به معنایی که میخواست به قول خودش محمره رو بگیره. خب بنا داشت که خوزستان رو بگیره، خب نگرفت، اینا میگن شکست. این که بچه ها ما شهید شدن که میدان شهادت، میدان تعالی است. این که نتانیاهو به قول خودشون اون چه میخواست بعد از 300 روز، دیدن که امروز 300مین روزه، 300 روز. خب آخه اینه که نمیخواست، آخه بنا نداشت که بچه ها رو بکشه، بنا نداشت که این زنا رو بکشه، بنا داشت که جبهه حماس و قسمت نظامیش و قسام و اینا را تموم کنه. تا اینجا به نظرم خوب بیاید با قضیه، از بحث هور میخوایم نتیجه بگیریم. خب وقت نتیجه میشه، حالا داره یه کاری میکنه، ببین درست میگم یا نه، این شکست رو پنهان کنه. آدمی که هوشیار است در دل انگور می را دیده است. دیده میگن پیرمردا در خشت خام اون چه باید ببینن. هوشیاری تاریخ اینجاست. من دوباره هی باز میخوام تکرار میکنم، چه تا شد که امام فرمودن صدام رفتنی است؟ آخه صدام که همه چیزش بود، تانکاش هم که بود، نیروی نظامیش هم که هیچ تحلیل نرفت، چرا میفهمن صدام رفتنی است؟ دوباره همون هژمونی، اون تأثیری که میخواد در تاریخ بذاره دیگه نمیتونه. نتانیاهو تأثیری که میخواست بذاره دیگه دیدین که عکس و عکس و عکس و عکس شد، که شما اگه خواستین ببینین نتانیاهو کی رفت، در تجلیلی که از شهید رئیسی شد در اومدن سران ملتها برای تسلیت. اینجا میفهمین دنیا عوض شده است. حالا خیلی بحث میخواد اینا، اقل حرفم پس این بود. میخوام این روحیه رو در رفقا بیش از پیش، خودتون الحمدلله اهلشید، حساس بشید که گاهی قضیه را باید روحش را ببینید. این که عرض میکنم جمله این است، حضور تاریخی پدیده را ببینید. خب به ظاهر حالا اومدن نتانیاهو را به عنوان یعنی به عنوان قهرمان میخوان نشون بدن. خب شما که میبینید اگر این 300 روز به اصطلاح ابتکاری داشت دیگه باید تموم میکرد. خودشون میگن که اسرائیل قدرت جنگ دراز مدت نداره. خب چه کار کنه؟ حالا اگه به نظر شما 300 روز دیگه هم به جنگه، 300 روز دیگه معلوم میشه که نقش‌آفرین در منطقه نیست. خب اینجاست که میفهمیم قضیه پس یه چیزی دیگه است. پس میخواد میتونه این شکست رو دیگه بلد این دیگه. این آقای عبدی را من خیلی میپسندمش. گاهی دیدن که هم دیشبم در کانال افق صحبت میکرد، من یه بار نوشتم بی نظیر از جالب است، همچون عبری بلد است، هم میره با دقت نگاه میکنه. جملهش خوب بود، گفت یه تحلیل داره ان نتانیاهو که بابا من که دیگه کارم رو کردم، بیان دیگه حالا صلح کنیم. نه، این صلحی که تو انجام میخوای بدی زیر بارش ما نمیریم. ما صلح که ما نمیخوایم، بچه های حماس صلحی را میخوان که حقوق خودشون، همون کاری که هنیه داشت میکرد، انجام بشه. این دقت ها رو ببینید که ما حالا میخوایم بگیم که هور میفهمه دنیا داره چی میشه. این هنر هور است. با هم بخونیم بلکه روشن بشه. پس تا اینجا معلوم شد که این چه پدیده است که هم هور به دستور عبیدالله اومده است که حتی امام حسین شهید کنه میکرد، همم که پشت سر امام نماز میخونه. این جریان جدایی دین و سیاست یه جریان استعماری است، یه جریان تمدن غربی است. امام اومده است همین از من شما بگیره. ما جهانمون جهان دیانت و سیاست است و الحمدلله آدم اینا میبینه. اگر جوانای ما را تا اینجا بیارید، تا اینجا بیارید که در عین دیانت سیاست را به میدون بیارن، همشون حاج قاسم هن، همشون بچه های جنگ و جبهه هن. متن ادامه میدیم. دین وقتی در حد ظاهر ماند و حقیقت دین از ظاهر آن فاصله گرفت، حکومت هم از دیانت فاصله خواهد گرفت. تقصیر ماست، ما دینداری را طوری نشون ندادیم که آقا رکوع ما یعنی ما در مقابل خدا فقط می شکنیم، هیچ کس نمیتونه ما را بشکند، حتی به قیمت چی؟ به قیمت اینکه دیدیم 300,000 جوونمون را شهید میدیم. اما نمیشکنیم. روحیه روحیه‌ای است که جهان دیگه جلومون باز میشه با شهدا شهیدان. میخونیم و هر رمز عجیبی است که اگر سیاست و دیانت دوتا شدن، هرهای جامعه محبت به خواندن خاندان پیامبر دارند ولی در خدمت عبیدالله و یزید شمشیر میزنند. هر غافل است اما راستگوست. این متنه که این تیکش ها خودتون سابقه تاریخ شم دونه. هور جزء لشکر ابن زیاد است ولی شجاع است. هور مغرور فرماندهی لشکر است، شوخی نیست، هزار نیرو دارد با اون حریت هور. هور مغرور فرماندهی لشکر است اما مؤدب است و در حفظ حرمت اهل البیت مخصوصا حضرت زهرا سلام الله علیها هوشیار است. و معنی هور در کربلا، این جمله رو ببینین، معنی هور در کربلا یعنی ای گرفتاران زندگی، اگر چون هور در صداقت، اگر چون هور در صداقت و شجاعت و ادب و احترام به اهل البیت پای دارید، مژده باد شما را که آخر الامر راه به سوی نور بر شما گشوده خواهد شد و حتما توبه میکنید. کار آسونه نیست. من دوباره حرفم اینجاست، از خودمون بپرسیم ما نسبتمون به اهل البیت چه نسبتی است؟ راست هور هست؟ ما نسبتمون به زهرای مرضیه چه نسبتی است؟ نه، اگر بگردید بخواین تو تاریخ حضرت زهرا رو پیدا کنین چیزی گیرتون نمیاد. عظمتش شون نهایتا در خطبه حضرت میبینین دیگه، که عرایزی هم بنده داشتن. ولی یه چیزی هست تو روایت هم داریم، تو اون کتاب مقام لیلة القدری حضرت زهرا عرایزی شده است. از شما ما میپرسیم، حضرت ابا عبدالله در شب عاشورا یه بابی رو با کردن که عمان سامانی خدا رحمتش کنه، اینا خیلی زیبا میگه، میگه که خب وقتی که گفتن برید و نرفتند و اینا، اینا در بنیان پیشا تاریخیشون یک عهدی با خدا بستن دیگه. الستو بربکم همدون بلدین دیگه، از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم الستو بربکم. از پشت پدرانشان همه انسانها را آورده است در محضر ربوبیتش. بعد اینا در مخاطبه‌ای که خدا باشون داشته است، سوال خدا این است: الستو بربکم، من پروردگار شما نیستم؟ قرآن نگاه کن، میگه گفتن قالوا بلا شهدنا. عجب جمله را دقت کن، همه گفتن آری آری میبینیم. عجب، شهدنا یعنی با جانمان میبینیم تو رب ما. وقت ربوبیت پروردگار به جلواتش یا به ذاتش، اینا رو بلدین دیگه، ذاتش که دیدنی نیست، ربوبیت رب العالمین به جلواتش است. جلواتش یعنی حضرت ابا عبدالله، یعنی پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله. یعنی پیروزی شما در خرمشهر و اینکه میبینید خرمشهر را خدا آزاد کرد. حوصله کنید، وقتمونم کمه با، ولی چیز عجیبی است که شما مو از قال طاهر قشنگ میگه دیگه، مو از قال و بلا تشویش دیرم، گناه از برگ گندم بیش دیرم. من یه قالو بلا گفتم، ولی چرا اینجا یادم رفته؟ این که شما متوجه باشید در بنیاد، خواهش میکنم دقت کنید، در بنیان بنیانتان پیش از خلقت یه نسبتی با حضرت زهرا داشتید، سر مستعده میخونین تو دعا دو. اینا آیا میتونید کشف کنید؟ تو روایت داریم که قبل از خلقت، اصلا یه عرض من اگر رو سایت متعرضه بفرمان، فاطمه زهرا و مقام پیشا خلقت، پیشا خلقت آدم، یه نوریست که این نور قصه همه ماست. اینو باید خودتون دنبال کنید ببینید هست یا نه. اینجاست که حس میکنین گویا یه نسبت خاصی با زهرای مرضیه دارید. عجیبه سین. وقت اینجاست که حالا میبینین هر کس در نسبت با حضرت زهرای مرضیه در اون بنیان بنیانش خودش را جستجو کنه، دوباره عرض میکنم، صادقان زندگی کند، در حماسه ها و خطرها میبینه نه جنس این جنایت ها نیست. این که من معتقدم شدیداً من به آینده انقلاب اسلامی امیدوارم و به نور این شهدا امیدوارم، بنده مطمئنم این مردم آروم آروم میبینن عجب قصه شون چیز دیگه بود. الانه مردم بین عقل غربی و قلب ایمانی گیرند. خواهش میکنم روی اینا بعدم فکر میفرمایید دیگه. خدا رحمت کند بزرگانا. یکی از بزرگان حرفش همینه، اقبال لاهوری هم میشناسی، مرد بلند مرتبه است، میگه که ما یه عقل غربی داریم که گاهی میخوایم محاسبه کنیم، محاسباتمون غربیه که خب بله مثلا اسرائیل زور داره یه کارایی میکنه، ولی یه قلب ایمانی هم داریم که میگه آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. آخه از کجا گفتی آمریکا؟ خب حالا شما دیگه امروز نمیبینید دیگه که کی باورش مدوار، تکرار میکنم که یه گروهی به قول خودشون میگن از نظر ضعف و ناتوانی استراتژیک نیروی نظامی دومین کشور فقیر دنیاست یمن. خب حالا میتونه چیکار دیگه میخواد بکنه؟ این قصه اینه که قلب ایمانی را داشته باشید. خب حالا با این چی خواستم بگم؟ یه بار دیگه میخونم جمله را. یعنی ای گرفتاران به زندگی، اگر چون حر در صداقت و شجاعت و ادب و احترام به اهل البیت پایدارید، مژده باد شما را که آخرالامر راه به سوی نور بر شما باز خواهد شد و موفق به توبه می شوید. و به امام گفت اگر مقاومت کنی کشته می شوید. می دونید که زورش هم می مده امام را به شهادت برسونه. امام به او فرمودن سکلت که امک اما الذی ترید و ان تصنعی، اصطلاح هست، ما تو ترجمه فارسی اینا خوب ترجمه نمی کنیم. مثلا خود ما دیدین که میگم اصطلاح میگم برو غلط کردی، به این معنیه، معنی تا ظاهرش اینست که مادرت به عزاد بشیند میخوای چه کار کنی، اما مادرت به عزاد بر اصطلاح خودشون یعنی حد، اما هر درست اصل قضیه رو گرفت که خوب حالا آخرش یه جوریست که اگه اینا بخواد بگه به کی بر میخوره، اگه بخواد جواب بده به کی بر میخوره، به حضرت زهرای مرضیه. جمله رو ببینیم، خب مادرت به عزاد چه میخوای بکنی؟ و او گفت هور هان والله اگر جز شما، آفرین به هور، جز شما عرب دیگری این سخن را بر زبان می آورد در هر حال دهان به پاسخی سزاوار می گشودن هرچه باد آباد. من جواب می دم، من هرم، من نمی زمدرم بشکنم، اما یه جایی هم که نمی تونم نشکنم. اینجوره سری که در جانش قصه ادبی نظر به زهرای مرضیه را یافته است اینا داشته باشیم. اما والله مرا حقی نیست که نام مادر شما را جز به نیکوترین وجه بر زبان بیاورم. ای هور تو این از کجا آوردی؟ از من بپرسی از سلامت شخصیت. اصلا شما هر کی میخوای باش، من هر کی میخوام باشم، اگر سلامت شخصیتمون رو حس کنیم در بحران‌ها ببینی تو یکی دیگه، تو یکی دیگه. حالا مثال این شاهرخ زرقامو که همتون بلدین، کتابش هم بخونید، یه تکش من میگم. ببین یه لختی گردن کلوفتی بوده است که توی میخونه های تهران وامیساده است که وقتی اینا عرق میخوردند و مس میکردن خیلی پررویگی در کنند، اگه میخوان پررویگن گردنشونه بگه بندازدشمون. پس کجا بوده است؟ توی میخونه ها بوده است. بعد میبینه که یه خانومی اومده است، حالا این با پشت دخل باید واسط حالا با چادر اومده است، اما حالا چاله باید تو میخونه تو باشه، جیگوله باشه دیگه، مو باشه، نمیدونم تیپ شد آرایش اینا. میگه من دم این جنسی اینجا نیست، میگه که دیدم این جنسی اینجا نیست، این هم که مال همون میخونه هست. گفت خانم اینجا تو کار داری؟ گفت خودم که کاسبی کنم بودم بالاخره کار کنم پول درارم. گفت برای چی؟ گفت شو برم رحلت کرده است یه بچه یتیمم ده. گفت پاش برو. میاد یه خونه برش میداره دشم. حالا داشته باش اینه که وقتی که با بلد این دیگه وقتی با امام روبرو شد دید که نه از امام یه چیزی داره میبینه که بیش از اینه که دیروز بود، میخواد فردا باشه. هر را میخوام بگم خب دیدین دیگه جالبه که جالبه همین پسر این خانم هم بعد شهید میشه ده خودش بلدین دیگه ذوالفقاریه انشالله برین نمیشه انشالله هنوزم این رفقاش هم اونجا یه پرده این جور میکنن خودش هم گرد شده است. میدونی که منظور ارزم اینه که چرا شاهرخ زرقام شاهرخ زرقام میشه به خاطر اون خانومه که دید این معلوم است مال اینجا نیست. نتیجهش این شد که ادبی رعایت کرد نتیجهشون شد. ما کافیست که در انسانیت خودمون انسان بمونیم. خب بالاخره هر کدوم کاسبی میکنیم دیگه، دلال هم که میخوای باش دلال باشه، ولی دلال انسان باش. میخونم متن بعد ادامهش چی شد. یعنی دل هر دل حیا و ادب است، هر جا میخوای باش هر کی میخوای باش دیگه. بهتر از من بلدین دیگه بزرگانی که داشتیم بخونیم. و همین حیا و ادب او را به سفره توبه میهمانی کرد و از این طریق هر گشت تا راه باز بماند. برای کی؟ برای هر کسی. هر راه شد تا هر کس ببیند. انگار عجیبه دیدین که اومد به محمد را گفت منم توبه میتونم بکنم. خیلی پیچیده. من عرایزم را در جای دیگه کردم در رابطه با هر. عجیبه تو که همه کارا رو کردی که مثلا این چرا گیر انداختی حضرت ابو عبدالله رو در کربلا؟ هر گیر انداخت ولی چیه قضیه؟ خیلی پیچیده است. ولی به هر صورت تا اینجا دیدین که تا راه بماند. متن رو بخونیم. هر می توانست مانند ضحاک مشرقی. ضحاک مشرقی هم اشاره کردم. این حالا عکسش. یه مرد شجاع زرنگ کنار ابا عبدالله ظهر عاشورا و عصر عاشورا پیاده نظام می جنگید و می کشید. چند تا را جناب حضرت ابا عبدالله شهید کرد. ولی قبلش قرار گذاشته است که یا عبدالله من تا وقتی با شما که حس کنم میتونم کمکتون کنم، وقتی که میبینم دیگه نمیتونم کمکتون کنم اجازه میدین که ترک کنم از آن فرمان باره باشه. خودش میگه عصر عاشورا بود دیگه تقریبا کسی برای حضرت نمونده بود. گفت رفتم سراغ حضرت گفتم طبق وعده. حضرت گفتن باشید. چطوری میخوای بری؟ چون میدونن پیاده نظام میجنگه. گفت نه من سوار نظامم، اسبمو نیوردم که یه مرتبه زخمی نشه، اسبمو توی خیمه قایم کردم. اجازه بدین کار من تموم. حضرت گفتن خودت میدونی. اومده دیگه ریزه کاری شد. ولی یه آدم فوق‌العاده‌ای بوده از نظر توانایی. خب اسب و سوار میشد و لشکر عمر سعد گفتم 30,000 لشکره که دیگه همه میدونن دیگه میدرونه و میره و میره و میره و میره که میره. خب پس دوتا شدن، یکی غر از لشکر عبیدالله میاد به سوی لشکر ابا عبدالله، یکی ضحاک مشرقی است از لشکر امام حسین میره. اینجاش جالبه. یکی از راویای مشهور جریان کربلا کیه؟ همین ضحاک مشرقی است. ولی شدیداً غصه میخوره. اه تو که اومدی حالا هم که داری به اصطلاح دفاع میکنی از ابا عبدالله. خیلی پیچیده است. متوجه شد که یه سفره‌ای به نام حضور در تاریخ کربلا بود. اینا از دست داد. همه حرف من هنوز گفته نشده است. اگه عمری باشه چند جلسه دیگه هم دوباره دلم میخواد اینا بتونم حل کنم. رفقا چه خب زهیر که واساد جنگید و شهید شد، تو که اومدی بیرون چرا قصه میخوری؟ قصه چی ها میخوره؟ مثلا قصه این که شهید بشه بره بهش. خب حالا هم که کار گناه نمیکرد میره بهش. خدا میدونه چیزی دیگه ای در صحنه است. این که حس کنه در تاریخ با امام حسین ادامه پیدا میکنه و هر روز بیشتر در این دنیا خود را حس میکند، این کاری عجیبیه. یعنی الان زهیر کنار حاج قاسم همین حالا هر دو دارن حس میکنن خودشون را. این مشکل روایت، حالا رسیدم آیاتش را میخونم، خیلی عجیبه این مسئله. میفرماد دیگه، حالا وقتمونم میره، ولی اقلش این آیه که بله، این سوره آل عمران، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل، دقت کن، یک احیاء عند ربهم يرزقون، عند ربهم يرزقون، نون آب میخورن اینا شا ول کن، يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، من خلفهم الله خوف عليهم ولا هم يحزنون. میگه اینا حالا که شهید شدن به بچهای رفیقاش میگن که بشارت دارن میدن، میگن بچه ها صف واسید ولا خوفون علیهم ولا میفزنون، که کار داره جلو میره. اه تو که شهید شده، کجا شهید شدم؟ حاضر، حاضرم کنار شما. این جمله را حضرت آقا 4 سال پیش فرمودن، شهدا بعد از شهادتشون دست و زبانشون گشوده تر است. ما تعبیر استادامونو قبول داریم، فرمودن تو این جریان زن زندگی آزادی اینقدر که شهدا فعالانه در میدان بودن بقیه نبودن. اینا رو نمیخواد بپذیرید، اما این آیه که نمیشه نپذیرفت که میفرماد یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، به بچهایی که اهل جنگ و جبهه بودن میگه بچه‌ها صف واسین، کار داره جلو میره. الله خوف علیهم الله ولا هم یحزنون، چیه؟ و ادامهش دیگه در این که اولاوی کلهم علیهم صلواتون من ربه و بشر صابرین. پاش باید واسید. خب میخوام متن ادامه بدم. هر میتوانست مانند ضحاک مشرقی صحنه را ترک کند، آری قدم صدق هرگز بر صراط نمی لرزد. و هر صادق بود و از آغاز نیز جز در طریق صدق نرفته بود. احرار را چه بسا، اینجاش خیلی سخت، احرار را، یعنی همین شمایا عزیز، احرار را مکر لیل و نهار به دارالعماره کوفه می کشاند، اما قربار ابتلاعات و امتحانات هیچ کس را رها نمی کند. بالاخره امتحان پس می دن. طیبه حاج رضایی دیدین دیگه، اینقدر طرفدار شاه بود که رو شکمش عکس شاه را حک کرده بود. اومدن بهش گفتن مسجد عزیز خان تهران، مرحوم فلسفی منبر میرفت، خدا رحمتش کنه، چه مرد بزرگی بود. بعد خب طرفدار امام بود دیگه، بعد اومدن به شبان بیما خواهینا طرفدار شاه بودن، گفتن بیا مسجد عزیز خان رو به هم بزن که مرحوم فلسفی صحبت نکنه. بعد بچه ها اومدن رفتن، طیبه حاج رضایی هم چی بود؟ یه لختی لات بازار ترفروشی های تهران بود، کردن کلوفت اونجا. بهش میگن که آره این اومده از جلسه امام حسین رو به هم بزنه، با یاراش میادا یه خلاصه تو دهنی میزنه به شعبون بیمه خواهینا، چطور میشه بیرونشون میکنه. شاه میگیرن، شاه طیبه حاج رضایی هم میگیره که چرا همچی کردی اینا، بیا بگو که از آقای خمینی پول گرفتی. میگه نگرفتم، ناخوناشو میکشم. بعد یه جمله ای داره میگه، من تو عمرم خیلی جنایت کردم اما حاضر نیستم. ببین چی میشه یه آدم برای اینکه حاضر باشم برای بمونم و آبروی یک عالم رو ببرم، من نیستم، حاضرم شهید تکه تکه بشم و آبروی یک عالم رو نبرم. همین کارم کردن دیگه، شهیدش کردن. میگن اولین لختی که تو حوزه های علمیه برای جلسه تحریر طیب حاجزه. این یعنی چه؟ دوباره میخونم، اما قربال ابتلاعات، آدم گاهی گیر میفته رفقا، یه گوهری نیاز دارید تا اون جایی که ظلمات سراغتان می آید اون گوهره کمک دون می کند. به خدا قسم جمله رو از اینجا می خونم که بسا و مکر لیل و نهار، یعنی همون شوخی شایعه همین ها که دیدین دیگه. خب گاهی این ماهواره ها، خب این ماهواره ها اینقدر بلدن دروغ بگن. شما بزرگترین عزت ها نشون دادید برای جهان با این برخوردی که با اسماعیل هنیه کردید، با این بعد قنام آقا ایران تحقیر شد. خب تمام جهان دارن میگن که ایران میدان بزرگتری را برای فعالیت خودش آماده کرد، این چهار تا بدبخت مزدور بگن ایران تحقیر شد. خب وقت یه آدم سادم که باشه که خب خط گرفتار همین ماهواره است میگه خب تحقیر شد. آقا احمق، تو ببین چه حضوری در جهان ایران پیدا کرد از طریق خود جریان هایی که میگن. بگذاریم، هیچ کس را رها نمی کنه امتحانات و اهل صدق را خواهی نخواهی در رخداد ها، یعنی ببین راهی که باید در آن قرار گیرند را میشناسد و با تمام وجود و امید فراوان در آن قرار میگیرد تا با شهادت خود راهی شوند تا دیگران در راهی زندگی در راه زندگی گرفتار دنیا نشوند. آری ضحاک ابن مشرقی، ضحاک ابن عبدالله مشرقی از لشکر امام میگریزد و قرب لشکر امام پناه میبرد و به تعبیر دیگر از لشکر یزید به لشکر امام میگریزد و این راز این دوتا صحنه است. هر به حکم موتو قبل ان تموتو، بلدین دیگه من و شما الان چیکار باید بکنیم. آقا خودمون میدونیم اگر هنوز ما منیت داریم به حسین نمیتونیم تو این انقلاب راه آینده نورانی متعالی انقلابا ببینیم و حاضر بشیم. باید اول از خودت بمیرید و از این جان چمرد و از این تن چمردی همه شاه و شهیرید. هر به حکم موتو قبل ان تموتو خود را میمیراند. هر متوجه شد باید قبل از ملک الموت خودش جان خود را بستاند. این خیلی جمله است، یعنی چرا تکبر دیگه دید انگار تکبر داره نابودش میکنه. خیلی بلدین دیگه دوتا کفش اصلا تو عرب مشهور است. الان وقت داده نمیگرم بگیرم همه حالا مستحب است اگه میخواین برین مکه کفشاتون رو باید درارید بندازین گل گردنتون تا مثل یه آدمه که خلاصه مثل یه غلام پناه برنده به مولا برید به طرف حج. بعد همین کارا که حد دیدین دیگه کفشش انداخت خود اصلا یه جوری اومد کی میتونه این کارا بکنه. تو مرد مردی، تو قهرمانی تو، اما حالا من دیگه این نیستم. جمله را میخونم، زیرا باید قبل از ملک الموت خودش جان خود را بستاند. رفقا تکبر نمیذارد ما در میدان بزرگی که انقلاب اسلامی جلومون گذاشته است بفهمیم، زیرا تاریخ دیگری در حال آغاز بود. و خور اینا میفهمید، خور دوباره عرض میکنن میتونست که بره اما دیگه در تاریخ حسینی نبود و انسان در معنای دیگری در حال ظهور است. اینا را رفقا خودتون بهتر میدونید، تاریخ دیگری که بیاد انسان یه معنای دیگری پیدا میکنه. تفاوت آقای هاشمی با حضرت آقا اینجا بود، هر دوشون یار انقلاب هست، هر دوشون هم مبارزن. آقای هاشمی هم که کم زندان نرفته است. آقای هاشمی فکر کرد میشه جمله خودشه ما یه ژاپن اسلامی بشیم، یعنی آدم خوبی باشیم، نمازمون رو بخونیم، روزمون هم بگیریم، در ضمن مثل جهان مدرن در رابطه بهش میگن نئولیبرالیسم، در جهان اقتصاد نئولیبرالیسمی باشیم، چیزی که من و شما هنوز گرفتارشیم. الان ما کشورمون الان از نظر اقتصادی فکر نکنین به این راحتی حل میشه، ما باید ورق اقتصاد برقرون الان بخید و نقاد همونا که انقلاب کردن الان ایرانمان را دارن، بانکا را دارن، یعنی همونا که انقلاب کردن خیلیشون اومدن چه کار کردن با رانتا با اقتصاد نئولیبرالیتی الان کشور دست همین هاست. برگردوندن کشور یک حیات دیگه است که پس گفتیم دوتا معنا، یه معنایی که حضرت آقا از خودشو انقلاب دارن، که یک آینده بزرگ قدسی است که جهان را، جملهشون با دانشجوهای محرم این بود که ما نمونه از انسانیت را باید به جهان نشون بدیم. بعدم دیدین که با دانشجوهای دانشگاه کلمبیا صحبتشون این بود که ما در انسانیت با شما صحبت داریم، و در صحبتشون در روز قدیر شماره 4 صحبتشون این بود که امیرالمومنین با انسانیت انسان‌ها روبروست. خیلی عجیبه است که اینا رو بعداً خودتون دنبال کردید می‌کنید. ما دو تا جبهه داریم، یه جبهه این که میخواد به اصطلاح مؤمن باشد ولی در همین تاریخ و همین معنایی که از انسان دارید. چه معنایی دارید؟ که بعضیمون میخواد خوب باشد پوز بدیم، یه معنا این است که در عین اینکه زندگی میخوایم بکنیم ولی بنا نیست جیب بقیه رو خالی کنیم، بنا نیست که خواجه و مولا داشته باشیم دیگه، بلدین دیگه، اون چیزی که در مولایمون امیرالمومنین داشتیم. پس جمله رو میخونم: و معنای دیگری در حال ظهور است، مانند انسان محتضر لرزه بر اندامش افتاده و به مهاجر ابن عاص گفت: والله من نفس خیش را میان بهشت و دوزخ مخیر میبینم، و زنهار اگر از دست و زنهار اگر دست از بهشت بدارم، هر چند پاره پاره شوم و هر پاره ام را به آتش بسوزانند. و به سوی خیمه حسین علیه السلام حرکت کرد و با اون بصیرتش نشون داد. چرا هنوز تاکیدم کافی نیست؟ چی خب میتونستی که بری امام حسین را نکشی بری؟ نه، بیشتر از این میخواست. جملات کافی نیست برای گفتن، میخواست کنار امام حسین باشد. بریم جلو. انتخاب هر انتخاب یک انسان نیست، مقایسه ایست که انسانیت نسبت به این دو لشکر انجام داده. جنگجویانی را میبینه، چون صبح داره نگاه میکنه، هنوز هیچ جنگی هم نشده، جنگجویانی را میبیند در منطق پیامبران. دیدین دیگه، زهیر، بره، بره را هر روشه من همیشه موقع میگم در نظر بگیرید، اینقدر پیر شده بود که ابروهاشو باید میبست تا میخواست به جنگید. معلم قرآن کوفه بود، حالا داره چنگونی میده اطفال، شب عاشورا اطفال در میاره به زبونه. میگه خب هر تو چرا، ببخشید، بره چرا همچی میکنی؟ میگه شما تا حالا من همچی چیز دیده بودین؟ گفتن نه، ولی چرا همچی میکنی؟ گفتم عیش میکنم. خب حالا هر دارت میبینه صبح عاشورا اینا به جای اینکه نگران مرگ باشن دارن عشق میکنن. جمله را میخونم: جنگجویان را میبیند در منطق پیامبران که صبحگاه عاشورا پیامبرانه در دفاع از حق سخن میگفتند و حال در دفاع از امامشان سلحشورانه میجنگند. پیرمردان نیز با شورا شور جوانی نبرد میکنند. هر حال اکنون اصحاب را میبیند، زهیر را عرض کردم، بره را، زیبایی و حکمتی که در سخن داشت. آخه اینا کیم؟ من اینجوری ندیده بودم. خواهش میکنم رو این دقت کنید، ندیده بودن بچه ها که در جهان سیاست میشد رئیسی ها شد، در جهان سیاست میشد مثل رهبری، در اوج یک جهان سیاسی این همه حکیمانه سخنگو. خب آدم اینا را که از دور میبینه، داستانها من دارم، ایده الان در جهان شیفته رهبری هستن به اعتبار یه نوع انسانیتی که گم کردن و در ایشون میابن. این همه محبت و شور و همه شهامت و پاکی آنچنان است که هر را به قبطه انداخت. قبطه یعنی چی؟ یعنی من چرا نیستم که اینها چقدر پاکند. و این است که تا قیام قیامت هر کس هر را نمیتواند چنین هر کس هر است نمیتواند چنین جبهه ای را انتخاب ننماید و آهنگ زندگی خود را با عاشورای حسینی هماهنگ نکند، هر چه بادا باد. و اینجا بود که جناب هر متوجه حضور در تاریخی شد که با امام حسین آغاز کرد و او همچنان در طول تاریخ اسلام در حال ادامه دادن خود است و خود را در همه جبهه هایی که باید انسانها انتخاب های بزرگ داشته باشند حاضر میابد، تا ما با حضور در تاریخی که با انقلاب اسلامی شروع شده خود را بیابیم و با حضور در این تاریخ به خود و زندگی خود معنا ببخشیم. هرچه بادا باد. دیگه بلدین دیگه، وقتی که شاه اسماعیل صفوی رفت کربلا، اینا رو که به عنوان سادگیه میخوام بگم، خب دیدین که هر را 7 کیلومتری کربلا نرفت زیارت. گفت چرا نرفتی؟ میدونی که اسماعیل صفوی صوفیان از اردبیل، صوفیای اردبیل بودند و حالا اومدن به اصطلاح حالا حاکمیت گرفتن. گفت خب این که یخته بسن به قولی خودش تونده، این که اذیت کرد اهل بیت. گفتن ولی توبه کرد. گفت خب حالا با عقاید خودش اگه توبه کرده است باید بدنش سالم باشه، باید نفش قبل کنی. رفت نفش قبل کرد، حالا درست نیست، دیدن که عجب بدن سالم، حتی خب اسکه نمیخواستست با همون بدن و همون خونا با اینا همه سرزنده. بعد عدم میدونی که دفعه دوم که هر رفت و برگشت، خب شکست سر مبارکش، حضرت یه بسیار چی میگن پارچه بستن خون بند اومد دوباره رفت. بعد حالا شاه اسماعیل گفت که حالا خب بس این دستمال برداریم برای خودمون دیگه، ورداش خون جاری شد. اما حالا بعد از جاری شد اینا دوباره زود بستن خون در حدی که قبر رو گرفت. حالا اینا تاریخ ها بخونید. بعد بستند و بعد یه تیکشه فقط تبرکم برداشت، دیگه خون بند نمید. میخوام نتیجه بگیرم، ببین این بحثش پیچیده است. انسانهایی که در جهان خودشون حاضر باشن، فرق مثلا من که به طور عادی بمیرم از بدنم منصرف میشم دیگه، بدنم که منصرف بشه خب بدنم میگنده، ولی یه دی اینقدر در عالم خودشون در اون عالم معنا و غیب و قیامت حاضرن که حتی توجهشون از بدنشون از بین نمیرن. به اسلام میگن کاری او را از کاری باز نمیدارد، لا یشغله شأن شأنا. وقت اینجا جالب، میخوام فقط یه نکته بگیرم که ببین تا کجا این مرد آزاد است که حتی امتیازی هم نیست تو اون کتاب خیشتن پنهان عرایزی شده است. نمیخوام اینه به عنوان امتیاز بگم، ولی حتی تا اینجاها هم این در صحنه است که مواظب از بدنش هم طوریست که این میکروب ها و باکتری ها نمیتونن غلبه پیدا کنن. این قصه است که هر را در تاریخ خودش بیابیم تا تاریخ خودمون از دستمون نره. خدایا به حقیقت شهدای کربلا، به حقیقت عزم هر، ما را نسبت به حضوری که در این انقلاب نسبت به حضور ذیل اراده تو باید حاضر باشیم موفق بگردان. و صلی الله علی محمد و آل محمد. سلام علیکم.